أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، با توجه به بحثی که ما در کتاب فقه نظام سیاسی داشتیم و ده دسته واژگان کلیدی انحصار ولایت الهی و مالکیت الهی رو بیان کردیم و همچنین بحثی که درباره فقه نظام جلسه پیش داشتیم، یکی از روش هایی که حالا بعدا من در باره روش شناسی فقه نظام صحبت خواهم کرد، ولی چون میخوام این مجموع آیات رو به یک نگاه جامع تری بهش برسیم، یکی از روش هایی که کمک میکنه برای تدوین و کشف نظام، حالا چه نظام اقتصادی اسلام، چه نظام سیاسی اسلام یا نظام فرهنگی، اینه که از روش خدمت رو عرض کنم شبکه معنایی در آیات و روایات استفاده کنیم. یعنی از طریق شبکه معنایی میشه به معنای نظاممندی دست یافت. مثلا به جای اینکه آیات ولایت رو جدا ببینیم، آیات اتباع رو جدا ببینیم، آیات حکم رو جدا ببینیم، آیات اطاعت رو جدا ببینیم، بیاییم در واقع با روش شبکه معنایی به یک معنای نظاممندی برسیم. روش شبکه معنایی چند گام داره، من اینو کوتاه عرض کنم بعدش برم سراغ مجموع این آیات. گام اول شناخت واژه‌های کلیدی است که از طریق تفسیر ترتیبی حاصل میشه. توصیه استاد جوادی آملی بارها داشتن و دارن که تفسیر ترتیبی مقدم بر تفسیر موضوعی است. یعنی افراد و محققین نرن مثلا تقوا در قرآن یا توکل در قرآن رو یا توحید در قرآن رو کار کنن، اول یه دور تفسیر ترتیبی از اول تا آخر بخوانن، یه اشراف نسبی نسبت به مفاهیم قرآنی پیدا بکنن، بعد برن سراغ تفسیر موضوعی. حالا من اینجا الان بحثم اینه، در گام اول از طریق تفسیر ترتیبی به شناخت واژه‌های کلیدی قرآن برسیم. مثلا وقتی قرآن رو یه دور آدم میخونه میبینه بعضی کلید واژه‌ها واژگان کلیدی هن. مثلا واژه عقل در قرآن، ایمان در قرآن، اطاعت و عصیان در قرآن، ولایت و طاغوت در قرآن، جهاد، ایمان، کفر، اینا مفاهیمی هستند که مفاهیم کلیدی هستند در قرآن. بعد که این مفاهیم کلیدی روشن شد، یعنی تا حدودی استقصا شد، در گام دوم باید به معنای یا معانی لغویه، حالا چه مفهومی چه مصداقی اونها بریم و مراجعه کنیم، حالا از طریق کتب لغت. مثلا اگر دیدیم تو بحثای همین نظام اجتماعی دیدیم که یه واژه کلیدی هست به نام ولایت یا اطاعت، حالا کدومش مثلا زیر بنا تر یا رو بنا هست، اونو بعدا تو همین شبکه معنایی کشفش میکنیم. ولی میبینیم مثلا در قرآن واژه ولایت آمده، طاغوت آمده، اطاعت آمده، خیلی هم روش تاکید شده. خب اینا رو معانی لغوی، حالا چه معنای مفهومیشون چه معنای مصداقیشون رو شناسایی میکنیم. در گام سوم به کشف دلالتهای مفهومی واژگان در قرآن پی میبریم، اونم از طریق قواعد عام زبان شناختی یا قواعد خاص زبان شناسی قرآن. مثلا از طریق اصالت ظهور فرض کنید، یا فرض کنم خدمت شما از طریق خدمت رو عرض کنم که دلالت، کشف دلالت مطابقی اون واژه ها در آیات، یا دلالت التزامی بیانی که در آیات قابل استفاده است. خلاصه کشف دلالت های مفهومی خود واژه ها. در گام چهارم بعد دنبال کشف دلالت های ارتباطی بریم. دلالت های ارتباطی یعنی ببینیم این واژه ها خودشون با هم چه ارتباطی دارن، حالا از طریق باز قواعد عام زبانشناختی و قواعد خاص زبانشناسی قرآنی میشه فهمید. مثلا قواعد عام و خاص، مطلق و مقید، یا مثلا مخصوصا قاعده سیاق و بافت کلامی خیلی کمک میکنه برای دلالت های ارتباطی. اون گام سوم کشف دلالت های مفهومی خود واژه بود که اصالت ظهور به ما کمک میکنه، مثلا قاعده مجمل و مبین کمک میکنه. یه واژه ایست مبهم مجمل، مثلا آیه مبینی میاد این مجمل رو توضیح میده. یا مثلا فرض کنید یک آیه متشابه است، آیه محکم میاد این متشابه رو توضیح میده و به کشف دلالت مفهومی میرسید. اما در گام چهارم دنبال کشف دلالت‌های ارتباطی یا دلالت‌های پیوندی هستیم. اینجا مثلا قاعده عام و خاص و مطلق و مقید و مخصوصا قاعده سیاق و بافت کلامی خیلی به ما کمک میکنه که دلالت های ارتباطی رو به دست بیاریم. وقت در اینجا ممکنه ما به گروه هایی از دلالت های ارتباطی برسیم، گروه یک، گروه دو، گروه سه، و بعد این گروه ها رو وقتی به هم مرتبط کردیم میرسیم به کشف شبکه معنایی، یعنی یه شبکه از معنایی درست میشه. بعد این شبکه معنایی به ما یه معنای نظاممندی رو در اختیار قرار میده. وقتی به این معنای نظاممند رسیدیم میتونیم از روش تفسیر موضوعی شیخ صدر استفاده کنیم، اون معنای نظاممند و ناظر به پرسش‌های زمانه استنتاق کنیم و به دلالت‌های التزامی جدیدتری دست بیابیم. این الان من خیلی به اختصار گام‌های روش شبکه معنایی رو برای رسیدن به معنای نظاممند خدمتتون عرض کردم. نمیخوام بگم آن این روشی که من دارم ارائه میکنم کاملا ابتکاری است، ولی به این شکل که عرض کردم مجموعش تا حدودی ابتکاری بود. ولی خب به هر حال از مباحث شیخ صدر و از مباحث ایزوتسو و از بعضی خود مباحث اصولی خودمونم استفاده کردیم. به هر حال چون نباید ما نگاهمون به قرآن نگاه آیه محور باشه، حتی نباید نگاهمون به قرآن نگاه مفهوم محور باشه. یعنی اگر به قرآن آیه آیه نگاه کنیم یا مفهوم مفهوم نگاه کنیم یا واژه واژه نگاه کنیم، به نظر بنده اون غرضی که قرآن دارد که هدایت انسان هست تأمین نمیشه. حتی من میخوام بگم به قرآن نگاه علم محوری هم نداشته باشیم، بگیم مثلا فرض کن فقه در قرآن، توجه به اخلاق در قرآن، یا مثلا فرض کنید علم کلام در قرآن، بلکه نگاه شبکه‌ای داشته باشیم، شبکه معنایی رو کشف کنیم و این فرایندی که خدمتتون عرض کردم. حالا با توجه به این نکته که گفته شد بیایم سراغ جایی مکتوب نکردم هنوز، ولی تو درسام جایی هم درسایی که همین امسال یه بحث تفسیری داریم اونجا خدمت دوستان هم عرض کردیم. حالا بریم این مراحلی که ذکر کردیم، این کشف شبکه معنایی رو بیاریم تو بحث خودمون پیاده کنیم که ببینیم آیا به یک معنای نظاممندی از نظام اجتماعی مطلوب اسلام و مطلوب قرآن میرسیم یا خیر. خب یکی از واژه‌های کلیدی که در قرآن برش تأکید شده واژه محبت است، که تأکید شده بر این که من نسبت به من دون الله محبت نداشته باشیم و اتخاذ من دون الله نکنیم، محبت الهی رو داشته باشید. یعنی انسان مؤمن ایمان از ویژگیاش محبت الهی است، هم خدا رو دوست دارم هم مؤمن خدا رو دوست داره. پس یه رابطه ای در واقع اینجا بین ایمان و محبت الهی، حب الهی رو اینجا میفهمیم. در آیه 165 سوره بقره میفرمایند من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، بعد میفرمایند والذین آمنوا اشد حبا لله. یعنی معلوم میشه که اینجا یک پیوندی هست، یک رابطه هست بین ایمان و حب شدید الهی، محبت حد اکثری الهی. محبت هم امر قلبی است، امر درونی است، جوانهی هست. یا در آیه 54 سوره مائده میفرمه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خب اینجا بین محبت و دین داره پیوند برقرار میکنه، توجه دارید؟ یعنی در واقع یک رابطه بین محبت و ایمان و یک رابطه بین محبت و دین. کسانی که دینداری. یا دینداری، بله، کسانی که ارتداد در از دین خدا پیدا میکنن، برمد یه قومی رو ما میفرستیم که هم یحبهم هم یحبونه. و یه ویژگی دیگه هم دارن، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی اعزتن، نه اذلتن، چرا اذل؟ اذل یعنی ذلول بودن، بر مؤمنین ذلولن و نفوذ ناپذیرن بر کافرین. یجاهدون فی سبیل الله. ببینید خب وقت این محبته که طبیعتا همراه با دینداری هم هست، این دینداریشون عزت و ذلولی درشون هست، نسبت به مؤمنین ذلولن، نسبت به کافرین عزیز و نفوذناپذیرن. وقت لازمه این یجاهدون جهاد یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت الله ام ذالک فضل الله یعطی من یشاء و الله واسع علیم. این دیگه دقت کنید ببینید از رابطه ایمان و محبت به جهاد سیر کرد. آیه بعدی آیه 31 سوره آل عمران می‌فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، یعنی پیوندی بین محبت و اتباع. اتباع یعنی پیگیری کردن، دنبال رو شدن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. پس پیوندی بین محبت و اتباع است. در ادامه آیه 31 سوره آل عمران، ادامهش که آیه 32 سوره آل عمران فرمود قل اطیع الله و رسول بعد داره فان تولوا فان الله يحب الكافرين. این در واقع بعد از اتباع اطاعت رو مطرح میکنه، هم اطاعت خدا رو هم اطاعت ولی خدا رو. نمیتونیدم بگید آقا ما خدا رو دوست داریم، اتباع خدا و بعد اطاعت خدا، دیگه با ولی خدا کار نداریم. نمیشه. ببینید این یک گروهه. من عرض کردم در درون هر شبکه معنایی گروه های معنایی هست. یعنی یه معنای واژگانی دارید، یک گروه معنایی دارید، بعد میرسید به شبکه معنایی. وقت شبکه معنایی شما رو به معنای نظاممند سوق میدن. الان شما اینجا در واقع به یک گروه معنایی رسید که دال مرکزیش محبت بود. یعنی از عنصر محبت ما تونستیم این گروه معنایی رو کشفش کنیم. این یک گروه. گروه بعد حالا دیگه این اتباع رو هم الان بخوام ادامه بدم، این آیات هم براتون بخونم. مثلا در آیه 3 سوره اعراف داره اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا، یعنی در واقع اتباع یه پیوندی با ما انزل الله پیدا می کند. و وقت ولا تتبعوا، چون هر یک از این واژه ها یک مقابلی هم داره، مثلا مقابل اطاعت عصیان، مقابل اتباع عدم اتباع. وقت عدم اتباع رو من دونه اولیا، ببینید اینجا اتباع با ولایت ارتباط برقرار میکنه. توجه دید که حالا من بعد یکی از گروهایی که میخوام بحث کنم گروه ولایت. آیه 18 سوره جاسیه رو ببینید ثم جعلناک علی شریعه من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. یعنی پیوند اتباع یه بار با ما انزل الله، یه بار با شریعت. جعلناک ثم جعلناک علی شریعه من الامر فتبعها، اتباع شریعت من الامر. شریعت یعنی مجموعه از ما انزل الله، مجموعه از احکام، احکام آموزهای دینی کلا دیگه. حالا روز خب اینو داشته باشید. این یه گروه. گروه دوم واژه دال مرکزیش واژه ولایته. یکی از کلید واژه هایی که در قرآن یاد میشه اون رو مبنا قرار داد و یک گروه معنایی رو درست کرد واژه ولایت است. خب آیات ولایت رو قبلا خوندیم، مفصله. خیلی یکی از واژه‌ای که مکرر در قرآن ازش سخن گفته شده ولایت است. مقابلش ولایت الهی، مقابلش ولایت من دون الله است. یا طاغوت، طاغوت هم ولایت من دون الله است. یکی از آیات آیه 257 سوره بقره است الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب اینجا ولایت الهی یعنی رابطه ایمان با ولایت الهی مطرحه و رابطه کفر با طاغوت. یعنی لازم ملزوم احمد انسانی که مؤمن است حتما باید ولایت الهی رو بپذیرد. انسانی که ولایت الهی نپذیرد شک نکنه که طاغوت رو پذیرفته و طاغوت رو پذیرفت یعنی کافر است، کفر است. تو پارادایم قرآنی کفر است. حالا دیگه کسی که ایمان و ولایت الهی بپذیره خب یخرج من الظلمات الی النور هم از آثارشه. اون کسی که کفر و طاغوت رو بپذیره یخرج اون هم من النور الی الظلمات این هم از آثار اون جبهه است. خب روایتی قبلا خوندیم که عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد 1 صفحه 375 و 376 داره الا تسمع لقول الله عز و جل الله ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور یعنی ظلمات ذنوب الى نور توبه و المغفره لولایتهم کل امام عادل من الله و قال والذین کفروا الیوم طاغوت یخرجون من النور الى الظلمات انما عنا بهذا انهم كانوا على نور الاسلام فلما ان تولوا كل امام جائر ليس من الله عز وجل خرجوا بولایتهم ایا من نور الاسلام الى ظلمات الكفر. یعنی در واقع باش تفسیر و تبیینی که این روایت دارد معلوم میشه که ولایت الهی یا ولایت یا طاغوت اینا حتما با امامی شکل پیدا میکنه یا امام عادل یا امام جائر. خب خدمت رو عرض کنم که آیه 26 سوره کهف یعنی آیاتی در قرآن داریم که بین ولایت و حکم الله بین ولایت و حکم پیوند برقرار میکنه. مثل آیه 26 سوره کهف لو غیب و سماوات و الارض ابصر به و اسمه به مالام من دونه من ولیه و لا یشرک فی حکمه احدا. ببینید اگر کسی ولایت من دون الله رو بپذیرد لازمه شرکه، یعنی شرکه در حکم خداست. یعنی وقتی طاغوت رو پذیرفت مجبوره از خودم شرک در احکام الهی رو هم پیدا کنه، یعنی احکام الهی رو بذاره کنار بره سراغ احکامی که طاغوت ازش میخواد. اما اگر ولایت الهی رو پذیرفت بعد احکام الهی رو هم بپذیرد. یه آیه 9 و 10 سوره شورا ام اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر و ما اختلفتم فیه فی شیء فحکمه الی الله. فالله هو الولی رو اگر قبول دارید که انحصار ولایت در خداست پس فما اختلفتم فیه فی شیء فحکمه الی الله، یعنی پیوند وثیقی از بین ولایت الهی و احکام الهی. خب حالا با توجه به این وقت سوال میکنیم آیا این حکم حتما بعد فقط از آن الهی باشد، فلا هو الولی، اما باز حکم فقط از آن خداست، فقط لله. میگه بله 57 سوره انعام، ان الحکم الا لله یقص الحق و خیر الفاصلین. و آیات 45 و 44 و 45 و 47 سوره مائده که و من لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الكافرون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. یعنی احکام نه تنها ولایت انحصاری الهی، احکام هم احکام انحصاری الهی. یه حکم اگر از غیر خدا آمد این کفر است، ظلم است، فسق است. خب بعد عرض کنم خدمتتون آیه 13 و 14 سوره نساء وقتی احکام ارث رو از باب نمونه ذکر میکنه میفهمد تلک حدود الله. ببینید احکام الهی یه پیوندی دارد با یه واژه دیگری به نام حدود الهی، قرقگاه الهی هم. و بعد در سوره مبارکه نساء می فرماید آیه 13 بعد از این که از کدام آیات ارث بیان می کنه می فرماید تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخل و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فی ذلک الفوز و ذلک الفوز العظیم و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخل نارا خالدا فیها ولو عذاب مهمی. یعنی ارتباط این حدود الهی با اطاعت الهی که باید اطاعت کرد و در مقابلش میشه عصیان، اونم اطاعت خدا و اطاعت رسول که ولایتش از طرف خداوند است. تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله. ببینید این داره یه گروه معنایی رو برای ما درست میکنه. خب مقابلش هم دیگه میشه عصیان، یعنی شرک در احکام الهی مقابلش میشه عصیان، یعنی از لوازمش میشه عصیان که در مقابل اطاعت الهی است. خب بعد میبینیم آیاتی که مربوط به حکم الله هست میبینید پیوند برقرار میکنه به با یه واژه دیگری به نام عبادت. ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلک دین القیم سوره یوسف آیه 40. این آیه 40 سوره یوسف بین حکم الله و عبادت و دین پیوند برقرار میکنه. یعنی این احکامی که حدود الهی از اطاعتش واجب است، این الحکم الا لله حکم انحصاری میفرماید باید یه بار فرمود اطاعت کنید، آنها فرمود عبادت کنید. اطاعت یعنی عمل کردن، اما عبادت یعنی اطاعت خاضعانه خاشعانه همراه با رضایت. توجه دارید اگر این عبادت یعنی اطاعت خاشعانه و خاضعانه اتفاق بیفتد اون موقع دین قیم تحقق پیدا می کند. توجه دارید. حالا دیگه در مثلا آیه 18 سوره زمر ولذین اجتنبوا الطاغوت اینم باز اینجا یه پیوندی با طاغوت پیدا میکنه. آیات مختلف دیگری هم که در کتاب خوندیم. خب حالا شما این دو گروه معنایی رو شما ملاحظه بفرمایید. یه گروه معنایی رو ما از محبت شروع کردیم، دال مرکزیش محبت بود و رسید به دینداری و جهاد و پیوند برقرار کرد با اتباع و شریعت و اطاعت. یه گروه معنای دیگه دال مرکزیش ولایت بود، البته هر دوتاشون هم ارتباط داشتن با ایمان. حالا این محبت و ولایت رو به هم وصل کنید، چون اصلا ولایت یه معناش هم محبت دیگه. پیوند ولایت گفتیم پیوند ناگسستنی ولی با مولا علیه. در این پیوند ناگسستنی محبت، اتباع، اطاعت، عبادت، دینداری، همه اینا نهفته است. ببینید این شبکه معنایی درست میشه که محبت و ولایت با هم پیوند برقرار میکنه، هم محبت به دینداری و از طریق اتباع به شریعت و از طریق اتباع به اطاعت متصل شد، هم ولایت از طریق احکام الهی به اطاعت و عبادت و در نهایت دینداری ارتباط برقرار کرد. در واقع یک شبکه معنایی دینداری رو از طریق دال مرکزی محبت و ولایت به دست آوردی. دیگه کسی مجموع این شبکه رو که از فعلا از دو گروه معنایی این کارو میشه توسعه داد ها، میشه گروه معنایی بیشتری پیدا کرد، این دو گروه معنایی به ما یه شبکه معنایی داد. این شبکه معنایی به ما یک نظام معنایی رو ارائه میکنه، به تعبیری یه پارادایم معنایی رو یا مبنایی رو در اختیار ما قرار میده. یه جهانی میگه ای مؤمن تو این جهانه بازیست کنی، این جهان یه شبکه معنایی است. دیگه کسی نمیتونه تو این شبکه معنایی بگه خب این مثلا فقط مسئله مثلا نماز خوندنه، چون انحصار احکام رو بیان کرد، کل احکام از آن اوست و این کل احکام از آن اوست ذیل ولایت است و بندگی و دین قیم جز از طریق اتباع و اطاعت کل این احکام تعقب پیدا نمی کنه. بگید من نمازم رو مثلا اعتقاد به خدا رو دارم، بقیش رو دیگه این میشه چی؟ این میشه نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض. که اینه باز در آیه 150 و 151 و 152 سوره نساء آمده، ان الذين یکفرون بالله و رسوله یتبین، آغاز آیه با اینه، آیه 150، ان الذين یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله. خب یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله این چی میگن؟ و یقولون نؤمن رو ببرد و نکفر رو ببرد. خب حالا با این حرفش رو چیکار میخوان بکنن؟ و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، این راه شبه میشه. بعد آیه 151 میفرماید اولئک هم کافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. بعد آیه 152 والذین آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. یعنی در واقع کل این مجموعه ولایت مداری و محبت و بندگی رو درست میکنه. حالا البته دیگه پیوندی که ایمان با تقوا داره، اصلا بعضی آیات داریم که اصلا همین حدود الهی رو بحث کرده به تقوای الهی. اصلا تقوای الهی یعنی رعایت این حدود، این قلمروه رو حفظ کردن. خب ببینید یه نظام معنایی است و یک در واقع جهانی رو داره برای ما تصویر میکنه که در اون باید زیست کنیم، در اون باید تنفس کنیم. حالا شما اگر این نظام معنایی رو بپذیرید، طبیعتاً به یک در واقع این نظام معنایی مبنایی است برای نظام اجتماعی اسلام. این زیربنای فقه نظام اجتماعی است. یعنی ما اینو باید اصل و اساس و روح فقه نظام اجتماعی بدانیم و بعد بریم دیگه سراغ بحث‌های دیگری که خدمت رو عرض کنم وجود داره. بله، حالا این آیه 158 سوره اعراف هم ببینید یه پیوند دیگه رو میشه پیدا کرد بین اتباع و رسالت. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. آیه رو دقت کنید، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسول النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوا لعلکم تهتدون. یعنی معلوم میشه بین این اتباعی که هم اینجا داشتیم رسته، هم حالا به معنا اطاعتی که اینجا بود، مسئله ملک الهی رو مطرح میکنه. یعنی در واقع خداوند چون ملک و سلطنت دارد، این ملک و سلطنت الهی که در آیه 26 سوره آل عمران میفرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، و آیه 247 سوره بقره که میفرماید قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. یعنی خداوند چون مالک علی الاطلاق است، لذا ملک و سلطنت رو به دیگران هم میدهد. دیگران ملک و سلطنت چون از اوست، چون مالک الملک است لذا ولایت مدار است، یعنی بخش ولایت دارد و ما باید ولایت مدار باشیم، باید محبت الهی رو داشته باشیم. یعنی در واقع به یک واژه کلیدی تر و ریشه‌ای تری از محبت و ولایت رو از این آیه میشه استفاده کرد که در واقع ملک الهی است. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسول النبی الامی. یعنی اگر اطاعت و ایمان رسول الله لازمه، بخاطر اینکه خداوند مالک الملک است و از این جهت بعد او رو اطاعتش کرد. حالا مالک الملک بودن آیه 26 سوره آل عمران که میفرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء استفاده میشه. دیگه حالا آیات عبادت هم آیه 59 65 73 85 سوره اعراف و آیه 26 و 50 و 61 84 سوره هود هم در عبادت، اینا رو هم همه رو ببینید. خود این بحثی که من خدمت رو ارزم یه دقیقه 300 صفحه ای داره کسی بخواد کار بکنه و ارتباط در واقع دلالت های پیوندی رو، بعد از اینکه ما دلالت های مفهومی واژگان به دست میاریم، دلالت های پیوندی این مفاهیم به دست بیاد و چندین گروه معنایی تحصیل بشه و بعد از گروه های معنایی به شبکه معنایی، از شبکه معنایی به یک معنای ندامتی به دست میاد. و عرض کردم خدمتتون اگر این معنای نظاممند حاصل بشود، این معنای نظاممند زیر ساخت فقه نظامه. توجه دارید، حالا چه نظام، فقه نظام سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه تربیتی و غیر ذالک. و اگر با پرسش های جدیدی مواجه میشیم، شیصد روش تفسیر موضوعش این بود دیگه، یعنی سؤال های نو و پرسش های جدید رو عرضه کنیم به متن دینی و استنتاق کنیم تا به دستاوردها معرفت های جدیدی برسیم، بدون اینکه تحمیل معنا بر متن بشود. استنتاق متن میشه، کشف دلالت های التزام میشه. من میگم این روش تفسیر موضوعی رو، تفسیر موضوعی شیصد رو بریم ناظر به این معنای نظامن انجام بدیم. در واقع این شبکه معنایی و معنای نظامن که به دست آمد، اینو استنتاقش کنیم. مثلا وقتی با مکاتبی مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم، امثال ذالک مواجه میشیم، سوالات مبنایی رو عرضه کنیم. حالا این دسته به این بحثی که اینجا داشتیم، مثلا تو حوزه معاملات بریم همه آیات مختلف رو ببینیم، عرض کنم گروه های معنایی رو، دلالت های پیوندی رو، دلالت های مفهومی رو، بعد دلالت های پیوندی رو، بعد گروه های معنایی رو، بعد شبکه معنایی رو، بعد معنای نظاممند رو. ترتیبش این بود دیگه. به دست بیاریم وقت تو حوزه مثلا اقتصاد قرآن به یه معنای نظاممند، اون میشه مبنا برای فقه نظام اقتصادی. تو حوزه سیاست ها کذا، تو حوزه تربیت ها کذا، تو حوزه توجه داری
واژه‌ای که مرتبط با واقعیت اقتصادی هست رو
بریم از قرآن استخراج کنیم،
آیاتی که اونو داره،
بعد ارتباطا رو ببینیم چطور دلالت‌های پیوندی و ارتباطیشون چیه. مثلا فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا مثلا آیاتی که درباره کنز ربا دولتون بین الاغنیا، هر چی هست اینو جمع کنیم توجه دارید، و بعد دلالت های مفهومیشون رو به دست بیاریم، دلالت های پیوندیشون هم به دست بیاریم، به گروه های معنایی برسیم، بعد به شبکه معنایی، بعد به معنای نظام. این آغاز هر کاری. این که شما میبینید یه بخش عظیمی از جلد اول فقه نظام جناب استاد عراقچی اومدن این تو به قرآن پرداختن، و بعضی شما ممکن بگن خالیم چه ربطی به فقه داره؟ خیال بگن فقه باید حتما مثلا بریم ببینیم مثلا زلاله چی گفته، بعد سند روایت، دلالت روایت. از قضا دقیقا این روش درسته، یعنی بعد از اصلا ما این که قرآن رو ما محجورش کردیم، خب همینه تو هر بحث عرفانی یه چیزی مخواد مثلا فرض کنید فقه عرفان بنویسه، توجه اول مفاهیم عرفانی رو در بیاره از قرآن، رابطه و پیوند اینا رو ببینه. تو روایات هم همینطوره، عدی هم باید این کارو کرد، مثلا مناجات خمسه عشر رو ببینی، ارتباط مفاهیمی که تو مناجات خمسه عشر هست و دای ابو حمزه و بعد سایر عدیه. خب این میشه نظام معنایی عرفان در قرآن و روایات، اصلا یک عالمیست. بعد وقت اینو استنتاق کنید با مسائل جدیدی که باش مواجه هستید، ولی دیگه این میشه پارادایم قرآنی شما در حوزه عرفان، یا پارادایم قرآنی شما در حوزه اقتصاد، یا پارادایم قرآنی شما در حوزه سیاست، تربیت و هاکذا. البته از قرآن شروع کنید، بعد برید سراغ روایات، ادعیه، و تا میتونید این معنای نظاممند رو تکمیلش کنید. هی گروه ها اضافه میشن دیگه، گروه های معنایی اضافه میشن، طبیعتا این شبکه ارتباطی و دلالت های پیوندی قوی تری پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.